امراض خطرناک که مثل سرطان‌های شایع رحم و پستان صحبت مفصل شد. می‌دانیم که سلامت زنان مختص به همین چیزها نیست، بسیاری مریضی‌های دیگی هم هست که خانم‌ها باید حساس باشن، متوجه سلامت خود باشن. راجع به اینمی چیزهای عمومی‌تر و غیر از سرطان‌ها هم خانم دکتر در پایان، در دقایق پایانی یک توضیحات مختصر بر ما بدین که خانم‌ها چی مریضی‌های خاص را علاوه بر این مشکلات مثل سرطان‌ها که مفصل صحبت شد مد نظر داشته باشند و برای وقایش اقداماتی بکنن، برای پیشگیریش باید مواظبت هایی داشته باشند، مثل همین سنجش و اندازه‌گیری تراکم استخوان که یک جایی هم صحبت شد. راجع به اینها اگر یک معلومات بتین سپاسگزار میشیم.
بله، خب ما کلن توصیه داریم که غربالگری ها از سنین جوانی نوجوانی شروع بشه، یعنی یک دختری که قبلن میخواد بعدن میخواد مادر یک خانواده بشه، اداره بکنه یک خانم رو، باید از دوران بلوغش بهداشت رو رعایت بکنه، مصرف لبنیاتش کافی باشه، ورزش بکنه، نذاره چاق بشه، مواظب افزایش وزنش باشه، اگر مشکل داره به پزشکانی که در این زمینه شاغل هستن با کوچکترین مشکل مراجعه بکنه. در سنین باروری ازدواج میکنن، حاملگی اولشون رو به هیچ وجه عقب نندازن. خاصیت یک حاملگی موفقیت آمیز برای یک خانم، غیر از این که از لحاظ روحی روانی برای یک خانم لازم هست، کمتر دچار بیماری های زنان میشه، دچار حتی سرطان تخمدان توشون کمتر دیده میشه یا سرطان آندومتر. مراقب باشن دچار عفونت های دستگاه تناسلی اگر میشن، درمان زودرس رو انجام بدن. آزمایش قند خون باید اگه در خانواده سابقه دارن زودتر، اگر نه جز مراقبت های بهداشتی، خب از 45 سالگی آزمایش قند خون باید انجام بشه. اندازه‌گیری فشار خون، چربی‌های خون، کلسترول، تریگلیسیرید، حتی توصیه میشه که از اوایل 20 سالگی شروع بشه با مراجعه‌ای که به کادر بهداشتی درمانی میکنن. و روحیه خوب، سالم و غذای سالم جزء رژیمشون باشه تا بیشتر از اون مقداری که باید وزنگیری داشته باشن وزنشون اضافه نشه، دقت بشه به توده بدنیشون یا BMI که در حد مناسب زیر 25 نگه دارند، که به دلیل چاقی دچار عوارض حتی بیماری های قلبی عروقی هم یکی از علتهاش هست. سیگار، الکل و یا هر چیز دیگری مثل قلیان، اینا بالاخره دود دارن و میتونن ریه خانم رو هم ناراحت بکنن. در هر حال ممکنه دچار بیماری های ریه یا حتی بیماری های روده بزرگ هم یه خانم مثل هر فردی در جامعه بشه و دقت به اون غذایی که میخورن باشه که فیبر کافی تو رژیم غذاییش باشه که دچار این بیماری ها نشه. در مورد سنجش تراکم استخوان که فرمودین، خب اگر فاکتور خطری وجود نداره از 65 سالگی هست، ولی کسی که خب خیلی وزن بدنش پایینه، خیلی لاغر هست، خب مثلا ما میگیم اگر یه دختر خانومی به سن بلوغ میرسه، حداقل سنش 40، حداقل وزنش باید 48 کیلو باشه که بتونه یه قاعدگی‌های مرتب هم داشته باشه. ولی کسی که فاکتور خطر داره، سابقه شکستگی در خانواده‌اش داره، اینا میتونن در سنین پایین‌تر هم عکس تراکم استخوان رو بگیرن.
سپاس و امتنان خانم دکتر از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما. با شما خداحافظی میکنیم. انشاءالله که جانتان جور و صحتتان سالم باشه. از شنوندگان عزیزم سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
بله بله مره مگی
خاله جون کدام طرف میری؟
ما همه طرف مستقیم میرم چوکی گلا.
خاله جون موتر است بالا شو بیا.
بچه امرای دور نشوه.
خاله جون فرق نمی کنه بیا بالا شو بیا بیا.
خیر ببینی بچه خیر ببینی.
دختر گله تا مستادگاه بعدی چه قراسته؟
5 دقیقه شاید هم کمتر.
الهی خیر ببینی دختر.
ببخشین مادر جان شما استاد هستین بفرمایین جای ما بشینه.
پروا نداره دختر گله ما استادگاه بعدی پایین میشم.
خیر است مادر جان بیاین بشینین شما بفرمایین.
الهی خیر ببینی خواهش میکنم.
آیا دین چیزی غیر از محبت است؟ مهربانی صفت خداوند است.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
سلام کاکو قدمت رو چی شد؟
سلام را گم کردین خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید مطمئن ببید چه مرا خوش گذاره.
شمال خل آب و هوای خوبی داره نه کوههای بلند جنگلهای سرسبز دریا داره نه
بیستیرم بیزیم خیلی دمیزه سفرلی هستی
نز بنده روندم خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه حتما تشریف باره خیلی خوش هستم.
ایران گشت
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. دوستان و همراهان عزیز برنامه ایران گشت سلام و درود خدمت شما. در ادامه سفر خود به استان خراسان جنوبی دیار سربلند کویر سرزمین قنات‌ها و باغ‌های سبز در قلب بیابان با یادمان‌های از تاریخ کهن، قلعه‌های برافراشته قدیمی و طبیعت بکر و بی‌نظیر می‌ریم. سرزمینی که برای گردشگران بسیار خاطرانگیز است. از شما دعوت می‌کنیم که در سفر به این استان و شهرستان‌های آن همراه ما باشید. استان خراسان جنوبی واقع در شرق کشور ایران تا سال 1383 همراه با دو استان خراسان شمالی و خراسان رضوی تحت عنوان استان خراسان شناخته می شدند. مرکز این استان شهرستان بیرجند می باشد. استان خراسان جنوبی از لحاظ مساحت سومین استان ایران به شمار می رود و مهمترین شهرستان های آن بیرجند، فردوس، طبس و قائن هستند. این استان از شمال با استان خراسان رضوی، از غرب با استانهای یزد، اصفهان و سمنان، از شرق با کشور افغانستان و از جنوب با استانهای سیستان و بلوچستان و کرمان میرسد. استان خراسان جنوبی در مسیر استانهای جنوبی ایران به شهر مهم و مقدس مشهد قرار دارد، لذا موقعیت مناسبی برای پذیرش گردشگران دارد. یکی از قدیمی ترین جاذبه های گردشگری ثبت شده در استان خراسان جنوبی سنگ نگاره کال جنگال در 5 کیلومتری جنوب شهر خوسف و متعلق به دوره اشکانی است که در بررسی های جدید 14 سنگ نگاره در نزدیکی آن شناسایی شده است. این استان دارای چشمه های آب معدنی فراوان است که خواص درمانی بسیاری دارند. آب و هوای استان خراسان جنوبی خشک و بیابانی است، اما با توجه به تغییرات ارتفاع می توان آب و هوای نقاط مختلف استان را به دو وضعیت خشک و گرم و خشک و ملایم تقسیم کرد. بارندگی در استان خراسان جنوبی کم است و این استان نیز همچون برخی از دیگر استانهای بیابانی با مشکل کم آبی مواجه است. تابستان‌های این استان نسبتاً گرم است، اما پاییز زمان مناسبی برای سفر به خراسان جنوبی است.
گردشگرانی که در فصل پاییز به این استان سفر می کنند هم از آب و هوای خوب بهره‌مند خواهند شد و هم فرصت خواهند داشت تا برداشت زعفران را از نزدیک ببینند. فصل بهار هم فرصت بسیار مناسبی برای سفر به این استان است. از نظر محصولات کشاورزی، استان خراسان جنوبی رتبه اول تولید محصولات باقی زرشک و عناب و رتبه دوم تولید زعفران و پنبه در سطح ایران دارد. همچنین این استان ششمین تولید کننده انار در بین استانهای ایران است. پسته، بادام، سیب، گلابی، به، گیلاس، آلبالو، زردالو، هلو، خرما، توت، شاتوت، گردو، انجیر و سنجد از دیگر محصولات باقی این استان است. در بخش محصولات زراعی این استان در تولید چغندر قند رتبه هشتم کشور ایران را داشته و همچنین گندم، جو، پنبه، حبوبات، محصولات جلیزی و گیاهان علوفه‌ای در این استان کشت می شوند. در بخش دامپروری، پرورش مرغ گوشتی و تخمگذار، گاو شیری و گوشتی، گوسفند، بز و شتر به صورت سنتی و صنعتی در این استان انجام می پذیرد. مناسب است بدانید که استان خراسان جنوبی دارای پتانسیل بالایی در بخش معادن نیز می باشد، به طوری که دارای تنها ذخایر منیزیت ایران، بزرگترین ذخیره و تنها معدن آزبست ایران بوده و ذخایر و معادن مهم بنتونیت، گرانیت، گل سفید، بازالت در این استان مورد بهره برداری قرار می گیرد. یکی از مهمترین معادن این استان معدن مس قلعه‌زری واقع در جنوب غرب این استان است که به علت عیار طلای بالای آن در سطح جهان شناخته شده است. همچون هر منطقه ای از کشور ایران، این استان نیز صنایع دستی مخصوص به خود را دارد. گلیم بافی، قالی بافی، جاجیم بافی، حصیر بافی، نمد مالی، سبد بافی، زیلو بافی، پارچه بافی، نوغانداری، ریسندگی، زرگری، دباغی و سوزندوزی از جمله صنایع دستی استان خراسان جنوبی هستند.
نوشیدن چون جان روی، نوشیدن چون جان روی، اندر میان جان من، اندر میان جان من. سر خرامان منی، سر خرامان منی، ای رونق بستان من، ای رونق بستان من. چون می روی بی من مرو، چون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو، ای جان جان بی تن مرو، و از چشم من بیرون مشو، و از چشم من بیرون مشو، ای شعله تابان من، ای شعله تابان من. سر خرامان منی، سر خرامان منی، ای رونق بستان من، ای رونق بستان من. هفت آسمون را بردارم، هفت آسمون را بردارم، و از هفت دریا بگذرم، چون دل برانه بنگری، چون دل برانه بنگری، در حال سرگردان من، در حال سرگردان من.
سرو خرامان منی، سرو خرامان منی، ای رونق بستان من، ای رونق بستان من.
آهنگ زیبایی شنیدید با لهجه شیرین بیرجندی و موسیقی زیبای خراسانی. امیدواریم لذت برده باشید. همچنان همراه ما باشید با برنامه ایران گشت از رادیو دری. دو شماره پیامک 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان را با یاد داشته باشید. با ادامه برنامه در سفر به استان خراسان جنوبی و شهر بیرجند همراه ما باشید. شهر بیرجند به عنوان مرکز استان خراسان جنوبی است. ناحیه‌ای که بیرجند جزء کوچکی از آن را تشکیل می‌دهد، قهستان نام داشته است. این شهر در حال حاضر یکی از شهرهای مهم جنوب خراسان و یکی از مراکز عمده تجاری و اقتصادی است. مناسب است بدانید بیرجند اولین شهر در ایران است که دارای سازمان آبرسانی بود است. در واقع بنگاه آبلوله بیرجند به عنوان اولین سازمان آبرسانی ایران شناخته می شود. از طرفی بیرجند دومین شهر در ایران است که از سیستم لوله کشی آب شهری برخوردار شده است. بیرجند دارای بناهای تاریخی فراوان است. از جاذبه های دیدنی شهر بیرجند میتوان به مواردی مثل عمارت کلاهفرنگی، ارگ بهارستان، بازار بیرجند، مدرسه شوکتیه، بند دره و برج چشمه مولید اشاره کرد. مدرسه شوکتیه بیرجند بعد از دارالفنون تهران و رشدیه تبریز به عنوان سومین مدرسه آموزش به سبک نوین شناخته شده است. بیرجند یکی از معدود مناطق است که باغ‌های از دوره‌های مختلف تاریخی در گوشه و کنارش پراکندند که از میان آنها میتوان به باغ اکبریه، باغ امیرآباد، باغ شوکت‌آباد و باغ و عمارت رحیم‌آباد اشاره کرد. باغ منظریه یکی دیگر از جاذبه‌های گردشگری شهر بیرجند است. مناسب دیدیم که آشنایی بیشتر با جاذبه‌های تاریخی بیرجند را با دیدار از بازار سنتی این شهر آغاز کنیم. بیرجند به عنوان یکی از شهرهای تاریخی خراسان جنوبی از قدیم الایام بازارهای معروفی داشته است که این بازارها در دو قسمت شمال رود و جنوب رود بیرجند مستقر بودند. بازار سنتی بیرجند در بخش قدیمی شهر قرار دارد. هنگامی که وارد بازار مرکزی بیرجند میشیم، دیدن کوچه های تنگ و باریک با دیوارهای بلند و حجره های کوچک ذهنمان را به زمانهایی میبرد که این بازار باراندازی برای تجار و بازرگانان بود. بازار سنتی بیرجند از بازارهای قدیمی خراسان جنوبی است که وجود دو کاروانسرای کهن با قدمت بیش از 300 سال گواه بر قدمت آن دارد. این کاروانسراها غالباً دفاتر کار تجار و انبار کالا و مرکز خرید و فروش کالا بوده است. معماری سنتی و کوچه های تنگ این بازار نشانگر اصالت و قدمت آن است. از دوره صفویه به ویژه در طی یک قرن گذشته به علت ایجاد امنیت و قرار داشتن بیرجند در مسیر چندین شهر موجب شده که این شهر پایگاه تجاری برای بازرگانان شهرهایی مثل کرمان، یزد، هرات، سیستان و بلوچستان و چند شهر دیگر بوده و از رونق اقتصادی قابل توجهی برخوردار باشد. از اوایل قرن بیستم نه تنها بیرجند محل تجمع بازرگانان ایرانی بوده، بلکه تجار هندی جهت بهبود مبادلات بیرجند را انتخاب می کردند و مبادلات و واردات کالاهای مانند منسوجات پنبه‌ای و پشمی، قند و شکر و چای الزاماً از طریق بیرجند انجام می شد. همجواری این بازار با مرزهای کشورهای پاکستان، افغانستان و حتی هندوستان آن دوران باعث تبدیل شدن این بازار به بازار شاخص منطقه و شرق کشور شده است. در آن دوران بازرگانان هندی با منظور تجارت ادویه هندی به بیرجند می آمدند و سالیان سال در بازار بیرجند اشتغال و کار داشتند. در این داد و ستدها کالاهای بیرجند و شهرهای مجاور شامل زعفران، زرشک، قالیچه، زیلو، جاجیم، گیوه، خشکبار، زیره، پشم و کرک، گیاهان دارویی و ویژه آنغوزه با کالاهای هندی مبادله می شد. در قدیم الایام جمعاً 25 بازار یا بازارچه بزرگ و کوچک در بیرجند فعال بود است. بخشی از بازارها به عنوان بازارهای جنوب رود و بخشی هم بازارهای شمال رود و شمار می آمدند. بازارهای هر بخش متناسب با عرضه اجناس و مشاغل تفکیک می شده که امروزه هم بخشی از آن پابرجاست. دوستان عزیز، با پایان یافتن وقت برنامه امروز، آشنایی با دیگر جاذبه‌های تاریخی و طبیعی بیرجند را به برنامه بعد موکول می‌کنیم و تا آن زمان همه شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدارتان. از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
عزیزان من، قرآن نور است. بسیاری از ظلمات و ابهام ها از قلب انسان و روح انسان به برکت قرآن زدوده می شود.
در وادی نور.
به نام خدای یگانه بی همتایی که تنها به لطف او امید دارم و تنها به بخشش او دل می بندم. به نام او که جز از عدل او نمی هراسم و جز برشته محبت او چنگ نمی زنم. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله النور، بسم الله النور،
بسم الله النور، بسم الله النور.
سلام و درود خدمت همه شما دوستان عزیز و همراهان خوب برنامه در وادی نور. افتخار داریم که با جمع همکاران مشتاق ما به خدمت شما دوستان عزیز رسیدیم و آماده ارائه و تقدیم برنامه امروز هستیم. خوشحال میشیم که برای ما پیام بفرستین 3800-226 در ایران، 0794-717144 در افغانستان. با تقدیم این بخشا در کنار شما هستیم. واژه‌های نو سوره‌های آسمانی داستان آیات ایستگاه تلاوت تفسیر روان و آموزه‌های زندگی ساز. امام محمد باقر علیه السلام می‌فرمایند: بدان که تو دوستدار ما نمی‌شوی مگر اینکه راه قرآن را بروی، و هنگامی که قرآن دعوت به زهد می‌کند تو زهد ورزی و از بیمدهی قرآن بیمناک شوی. در این صورت اگر همه مردم شهر علیه تو باشند و بگویند تو انسان بدی هستی، این سخن تو را ناراحت نمی‌سازد، و اگر بگویند که تو فرد شایسته‌ای هستی، این سخن تو را شاد نمی کند.
واژه‌های نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمام شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به قرآن کریم.
عزیزان، کلمه اطیعوا یعنی اطاعت کنید سه بار در قرآن کریم تکرار شده، مثل آیه 59 سوره مبارکه نساء:
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول.
أي کسانی که ایمان آورده اید از خدا اطاعت کنید و از رسول نیز اطاعت نمایید. عبارت اطیع الله و اطیع الرسول پنج بار در قرآن کریم تکرار شده. عبارت اطیع الله و رسول از خدا و رسول اطاعت کنید دو بار در آیات 32 و 132 آل عمران تکرار شده. عبارت اطیع الله و رسوله از خدا و رسولش اطاعت کنید چهار بار در قرآن کریم تکرار شده. عزیزان، کلمه اطیعونه یعنی از من اطاعت کنید 11 بار در قرآن تکرار شده. 8 بار در سوره شعرا این آیه تکرار شده که سخن پیامبران الهی است: فاتقوا الله و اطیعون، حرمت خدا را رعایت کنید
و از من اطاعت کنید.
فاتقوا الله و اطیعون، حرمت خدا را رعایت کنید و از من اطاعت کنید. این جمله فاتقوا الله و اطیعون در آیات 50 آل عمران و 63 زخرف هم آمده. مخالف کلمه اطیعو اطاعت کنید می شود لا تطیعو، اطاعت نکنید. این کلمه یک بار در آیه 151 سوره شعرا آمده. در آیات 150 و 151 سوره شعرا می خوانیم فاتقوا الله و اطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین، حرمت خدا را نگه دارید و از من اطاعت کنید و از کار اسرافگران اطاعت نکنید. از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحیا فی سلامی فخیر الوقت فی خیر الکلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همچنان با برامی در وادی نور از رادیو دری در خدمت شما دوستان عزیز هستیم.
سوره های آسمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن دوستان عزیز سلام. در برنامه امروز با سوره مبارکه انبیا آشنا می شویم که 21 سوره و از سوره های مکی قرآن است و در جزء 17 قرآن کریم جای دارد. از موضوعات اصلی سوره انبیا توحید، نبوت، معاد و غفلت زدایی از مردم است. آیات 87 و 88 این سوره که به آیه نماز قفیله یا ذکر یونسیه معروف است و آیه 105 که بر ارث بردن زمین توسط صالحان اشاره دارد از آیات مشهور این سوره است. از 25 پیامبر که نام آنها در قرآن کریم آمده است، نام 16 پیامبر در سوره انبیا ذکر شده است و همین دلیل این سوره را انبیا نامیدند. پیامبرانی که در این سوره از آنها نام برده شده عبارتند از حضرت موسی علیه السلام، هارون، ابراهیم، لوط، اسحاق، یعقوب، نوح، داوود، سلیمان، ایوب، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، یونس یا ذوالنون، زکریا و یحیی. علاوه بر این از پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت عیسی علیه السلام نیز بدون ذکر نام سخن رفته است. سوره انبیا در ترتیب نزول 73 سوره است که در مکه و در حدود سال 12 بعثت اندکی قبل از هجرت بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده است. این سوره در چینش کنونی مصحف 21 سوره و در جزء 17 قرآن کریم جای دارد.
مع القرآن احساس تسامت به الارواح في
محتوای کلی سوره انبیا در دو بخش کلی اعتقادات و داستانهای تاریخی نازل شده است. در بخش عقاید، هدف این سوره تذکر دادن به مردم نسبت به غفلت آنان از معاد، وحی و رسالت است. به همین دلیل در آیات ابتدایی سوره به مسئله معاد، نبوت عامه، نبوت خاصه و قرآن پرداخته و به برهانهای برای اثبات توحید و هدفمند بودن جهان و قدرت خداوند در تحقق معاد پرداخته است. در بخش داستانهای تاریخی و غفلت مردم در برابر دستورات انبیا و نپذیرفتن تذکرات آنان و خسران و هلاکتی که گرفتار آن شدند می پردازد.
وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين.
موضوعات اصلی سوره انبیا عبارتند از مسئله نبوت با عنوان موضوع اصلی سوره، توحید و معاد، نزدیک بودن روز قیامت و غفلت مردم از آن، مسخره کردن پیامبران و پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و نسبت شاعری و هذیان‌گویی زدن به آنها از سوی کفار، ذکر داستان اجمالی برخی انبیا برای تایید گفتار و رد ادعای کفار، بازگشت به بحث روز قیامت و کیفر مجرمین و پاداش متقین، ارث بردن زمین توسط بندگان صالح خداوند و سرانجام نیک متقین، پیروزی حق بر باطل، توحید بر شرک و لشکریان عدل بر سپاه ابلیس، دلیل رویگردانی کافران از نبوت و اقامه حجت برای مسئله توحید.
گل آیات خدای متعال، همه سوره های قرآن مجید، جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید. جریان نفس پنجره هاست، نبض زندگی و عشق است و امید.
تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. در این لحظه با شأن نزول آیات 19 تا 24 سوره حج آشنا میشیم.
داستان آیات.
صبح روز جمعه 17 رمضان بود که سپاه قریش با تجهیزات کامل جنگی از پشت تپه به دشت بدر سرازیر شدند. هنوز در میان قریش اختلاف نظر در مورد جنگ وجود داشت، اما حادثه ای رخ داد که وقوع جنگ را حتمی کرد و آن این که یکی از سپاهیان قریش به نام اسود مخزومی که مردی خشن بود چشمش به حوضی که مسلمانان درست کرده بودند افتاد. تصمیم گرفت یا از آب حوض بنوشد و یا آن را ویران کند. با دنبال این تصمیم از صف مشرکان بیرون تاخت و تا نزدیک حوض رسید. در آنجا با حضرت حمزه عموی گرامی پیامبر روبرو شد. حمزه یک ضربت به پای او زد به طوری که پایش از ساق جدا شد. در همین حال اسود مخزومی همچنان می‌خواست سینه‌خیز خود را به آب حوض برساند و از آن بنوشد. حمزه با زدن ضربه دیگر او را در آب کشت. به دنبال این حادثه بر رسم دیرینه عرب جنگ تن به تن شروع شد. عتبه و برادرش شیبه و پسرش ولید به میدان آمدند و مبارز طلبیدند. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم پسر عموهایش عبیده و علی علیه السلام و عمویش حمزه را به میدان فرستاد. بر اساس سن علی علیه السلام با ولید، حمزه با شیبه و عبیده با عتبه به جنگ پرداختند. طولی نکشید که علی و حمزه رقیبان خود را از پای درآوردند، ولی عبیده کاری از پیش نبرد. علی علیه السلام پیشدستی کرد و عتبه را کشت. به این ترتیب در حمله اول مشرکان به سوگ سه نامور شجاعشان نشستند. پس از آن عاص بن سعید برای مبارزه با علی علیه السلام به میدان تاخت. علی علیه السلام او را نیز کشت. سپس سه نفر دیگر به میدان تاختند. علی علیه السلام آنها را نیز یکی پس از دیگری کشت. پیوسته مبارزانی به میدان می آمدند و کشته می شدند. کافران با دیدن این جریان با وحشت افتادند و دیگر کسی برای جنگ تن به تن داوطلب نشد. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خود نیز شرکت فعالی در جنگ داشت و این موضوع روحیه جنگی مسلمانان را افزایش داد و آنان را برای قلع و قمع کافران بیش از پیش آماده کرد. در یک لحظه مسلمانان با قلب سپاه شرک یورش بردند و با کشتن و اسارت گرفتن و فراری دادن بسیاری از کافران پیروز شدند. در اینجا آیات 19 تا 24 سوره حج نازل شد و سرنوشت این دو گروه را اینچنین بیان کرد.
هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد.
اینان دو گروهند که درباره پروردگارشان به مخاصمه و جدال پرداختند. کسانی که کافر شدند لباسهایی از آتش برای آنها بریده شده و مایع سوزان و جوشان بر سرشان ریخته می شود، آنچنان که هم درونشان با آن آب می شود و هم پوستهایشان، و برای آنان گرزهایی از آهن سوزان است. هرگاه بخواهند از غم و اندوهای دوزخ خارج شوند، آنها را به آن باز می گردانند و به آنان گفته می شود بچشید عذاب سوزان را. خداوند کسانی را که ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند در باغهایی از بهشت وارد می کند که از زیر درختانش نهرها جاری است. آنان با دستبندهایی از طلا و مروارید زینت می شوند و در آنجا لباسهایشان از حریر است و به سوی سخنان پاکیزه هدایت می شوند و به راه خداوند شایسته ستایش راه نمایی می گردند.
دوستان، رودول مترجم قرآن به زبان انگلیسی و اسلام شناس میگه باید اعتراف کرد که قرآن با واسطه ارشادات عالیه و نظریات عمیقش سزاوار است که مورد توجه کامل قرار بگیرد. قرآن مقام والایی دارد. اروپا باید فراموش نکند که مدیون قرآن است. همان کتابی که آفتاب علم را در میان تاریکی قرون وسطا در اروپا، همان کتابی که آفتاب علم را در میان تاریکی قرون وسطا در اروپا جلوه‌گر ساخت. دوستان عزیز، تشکر از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودین. در این لحظه دل و جان را صفا می‌بخشیم با تلاوت آیات 36 تا 39 سوره هود با صدای استاد حمدی زامل.
الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به.
ایستگاه تلاوت.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Fight down!
اللهم صل علی محمد و آل محمد. آنچه که پیشکشتان شد تلاوت آیات 36 تا 39 سوره هود بود با صدای استاد حمدی زامل.
الله سبحان الله، الله حمدا لله، الله سبحان الله، الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله، سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.
در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. اجازه بدین بریم به سراغ پیامک های شما دوستان عزیز که هر پیامکی را که مرور میکنیم شرمنده محبت و لطف بیکران شما دوستان عزیز میشیم که از دل یک یک شما برخواسته و از راه دور و نزدیک با ما رسیده. زهرا جان شافعی شنونده 12 ساله ما از مشهد که حافظ 5 جزء از قرآن کریم است سلام تقدیم کردند و با همان لحن شاداب نوجوانانه و کودکانهشان نوشتند که سلام، خیلی برنامه شما را خوش دارم، همراه برنامه شما هستم و از برنامه شما بسیار یاد گرفتم. زهرا جان عزیز آفرین به خودت که قدر به قرآن علاقمند هستی که 5 جزء از قرآن را حفظ کردی. ما را هم دعا کن، یک یک همکاران ما را در برنامه در وادی نور دعا کن در لحظاتی که با خدای مهربان صحبت میکنیم. زهرا شافعی عزیز نوشته که ما باید از قرآن برای بهتر کردن زندگی ما استفاده بکنیم. بی تردید، بی تردید زهرا جان عزیز.
شمسنا قرآننا ارواحنا ابداننا قهرنا عرفاننا ايماننا قرآننا في برار شاسع في جبال فارع في بحار واسع في سماء ساطع شمسنا قرآننا قهرنا إيماننا ذكرنا
واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا
تهوى السلام في قلوبها وئام ترتوي در الكلام من كتاب خاشعة شمسنا قرآننا قمرنا عرفاننا ذكرنا فرقاننا فخرنا قرآننا مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة مصحف خالد أمة صامدة مصحف واحد أمة واحدة.
تشکر میکنیم که تا این لحظه با ما همراه بودین. بخش بعدی را جناب آقای غلامرضا شجاعی همکار خوب ما اجرا میکنن.
زیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 67 و 68 سوره صافات آشنا شویم. اکنون گوش جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیات.
ثم ان لهم علیها لشوبا من حمیم.
سپس روی آن آب داغ متعفنی می نوشند.
ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم.
سپس بازگشت آنها به سوی جهنم است.
طبیعی است خوردن میوه درخت زقوم تشنگی به دنبال دارد و این آیات می‌فرماید آنها که از درخت زقوم می‌خورند برای رفع تشنگی آبی می‌نوشند که بسیار داغ و سوزاننده و آلوده است و به جای رفع آتش تشنگی آور است. ادامه آیات می‌فرماید آنان پس از این مراحل وارد دوزخ می‌شوند. بناهن آنچه از درخت زقوم و نوشیدنی پس از آن گفته شد پذیرایی دوزخیان پیش از ورود آنان به دوزخ بوده است، مانند پذیرایی از مهمانان در هنگام ورود به مجلس و محفل شادی. اگر نحوه پذیرش پیش از ورود به دوزخ این گونه است، پس از ورود به جهنم چگونه از آنان پذیرایی خواهد شد؟ مؤمنان خداجو، از این آیات سه نکته می آموزیم. نکته اول این که دوزخیان همچون اهل بهشت خوردنی و آشامیدنی دارند، اما اینها نه تنها لذیذ و خوشایند نیست بلکه بدشکل و بدمزه است و موجب زجر و آزار آنها می شود. نکته دیگر این که آنها که در دنیا شکم خود را از حرام پر می کنند و توجهی به دستورات خداوند ندارند، در قیامت نیز شکمشان از چیزهایی پر می شود که موجب آزار و شکنجه آنهاست. و نکته پایانی این که مواقف قیامت متفاوت است. اهل دوزخ پس از گذراندن مراحل مختلف به قرارگاه اصلی در دوزخ وارد می شوند. تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و قدر بی شکران. شکران یا ربی.